وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بود که بر طرز این که با حکمای مشا مماشات بشه در پذیرش طبیعت ملزومه مطلق وجود در باب حقیقت واجب تبارک و تعالی و تقدس، یعنی با مشائین همراه بشیم و قبول بکنیم که واجب یه وجود خاصی در مقابل بقیه وجودات خاصه. در این صورت باید این وجود خاص که حقیقت واجب تبارک و تعالی رو تشکیل میده و ازش تعبیر میشه به طبیعت ملزومه مطلق وجود، امکان نداشته باشه که دارای افرادی در ذهن و در خارج باشه، و اگر بخواهد امکان نداشته باشه که دارای افرادی در ذهن و خارج باشه، باید در قالب یکی از چهار صورتی که سابقا مطرح شد امکان نداشته باشه که دارای افرادی باشه. صورت اولا این بود که تعینش عینش باشه. اگر بخواهد واجب امکان نداشته باشه که دارای افرادی باشه، صورت اول این است که باید تعین واجب نفس حقیقت واجب باشه، عین حقیقت واجب باشه، تا اون وقت امکان نداشته باشه که دارای افرادی باشه. در فصل گذشته که فصل 12 بود، این صورت نفی شد، یعنی نمیشه تعین واجب نفس واجب باشه، چون تعین عارضه و عارض محتاج به وجود معروض است و حقیقت واجب هیچ گونه احتیاجی به غیر نداره. این در فصل قبلی گذشت. حالا در فصل 13 که الان شروع میشه، صورت دوم نفی میشه. صورت دوم این استش که اگر بخواهد واجب، ممکن نباشد که دارای افرادی در ذهن و خارج باشه، باید تعین واجب لازم حقیقت واجب باشه. به تعبیر دیگر باید تعین واجب مقتضای نفس حقیقت واجب باشه، چسبیده باشه به واجب. وقتی لازم واجب شد، چسبیده واجب شد، دیگه جلو امکان وجود فرد دیگری را برای واجب میگیره. حالا در این فصل 13 میخواد بیان بشه که نمیشه تعین لازم حقیقت واجب باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تعین مقتضای نفس حقیقت واجب شد، لازم واجب شد، واجب تبارک و تعالی در تعین خودش محتاج به غیر خودش میشه. ما میگیم تعین واجب لازم واجبه، عین واجب نیست. واجب یه حقیقتی داره، اون وقت تعین واجب لازم و مقتضای این حقیقته. پس بنابراین واجب باید در تعین خودش، در تشخص خودش محتاج به یک چیزی غیر از حقیقت خودش باشه و این رو مشایین بر نمیتابن، این رو مشایین زیر بار نمیرن که واجب تبارک و تعالی در تعین خودش محتاج به غیر خودش باشه. این تمام سر انتفاع صورت دوم است از طبیعت ملزومه مطلق وجودی که مشائین درباره حقیقت واجب قائل هستند. خب منتها مصنف در این فصل 13 این مطلب را به طور صراحت نمی فرماید، یعنی نمیان صراحتاً این صورت دوم را که عبارت باشه از این که تعین واجب لازم حقیقت واجب باشه نفی کنند، بلکه التزاماً استلزاماً ضمناً این صورت دوم رو نفی میکنن از طبیعت ملزومه مطلق وجود. چجوری؟ مصنف در این فصل 13 میان نظر عرفا مطرح میکنن مبنی بر این که تعین واجب نفس حقیقت واجب. نظر عرفا این است که تعین واجب نفس حقیقت واجب با توضیحی که داده خواهد شد، این رو میان بیان میکنن. لازمه این عبارت خواهد شد از این که تعین واجب به یک صفت زائد بر ذات واجب نیست در خارج، لازمش این میشه که بنابراین تعین واجب لازم حقیقت واجب و مقتضای حقیقت واجب نخواهد بود. یعنی وقتی قول عرفا بیان شد استلزاماً التزاماً ضمناً، اون صورت دوم هم که در صدد نفیش بودیم از طبیعت واجب، اون هم نفی میشه. اونا هنوز میاد، اون در فصل 14 و 15 اونا حالا بحثش میاد. حالا تا ببینیم نه، اونا بیان دیگه میخواد، اونها بیان دیگه میخواد که حالا در دو فصل آتی خواهد آمد انشاءالله. خب حالا مصنف نظر عرفا را اینطوری مطرح میکنند، میفرمایند که تعین واجب نفس حقیقت واجب است، نه این که تعین واجب به واسطه یک صفتی باشه که زائد بر حقیقت واجب باشه در خارج. این تیتر بحث ماست که حالا ما باید مطالبی را در راستای توضیح همین تیتر عرض بکنیم. این تیتر بحث فصل 13 عنوان بحث فصل 13 این است که تعین واجب نفس حقیقت واجب است، نه اینکه به صفتی زائد و مغایر با حقیقت واجب باشه در خارج. برای روشن شدن این تیتر، برای روشن شدن این عنوان بحث، برای روشن شدن این مدعا، 6 محور رو باید بهش توجه کنیم. یعنی ما سعی میکنیم که در 6 محور این مطلب رو توضیح بدیم. پس بنابراین مدعا این است که تعین واجب نفس حقیقت واجبه، نه به صفت زائد بر حقیقت واجب در خارج مانند تعین غیر واجب. ببینید اینجا بحث دو تا لنگه پیدا میکنه. یه لنگه بحث مربوط به واجبه که تعین واجب، تشخص واجب، این حقیقت واجبه که حالا توضیح میدم. لنگه دیگر بحث این است که تعین غیر واجب که غیر واجب میشن ممکنات، اونها دیگه عین حقیقتشون نفس حقیقتشون نیست، بلکه به واسطه صفتی است که زائد بر ذاتشون هست، زائد بر حقیقتشون هست در خارج. حالا بیان محورهای ششگانه برای توضیح همین معنا. محور اول حالا قبل از آنی که ما این محور اول رو عرض کنیم یه مثال بزنم در محدوده ممکنات که تعینشون و تشخصشون به صفتی زائد بر ذات و حقیقتشون. مثلا زید رو ملاحظه بفرمایید که یک فرد از افراد انسان است. تعین زید، تشخص زید به حقیقت انسانیت زید نیست، بلکه به واسطه مشخصات، به واسطه عوارض مشخصه هست، به واسطه کم و کیف و عین و متاع و مضاف و تا آخر. انسان کم مخصوصی پیدا میکنه، کیف مخصوصی پیدا میکنه، عین مخصوصی، متاع مخصوصی، وضع مخصوصی میشه. اینها زائد بر حقیقت انسانیت زید است. خب حالا این مثال، حالا بریم سراغ اون محورهای ششگانه. در این حال ببینید انسانیت اگر چنانچه عوارض ازش جدا بشه، ازش گرفته بشه، خب این که تشخص پیدا نمی کنه. بالاخره حالا عوارض مشخصه امارات تشخص که هستن، امارات تشخص که هستن. حالا مشهور اینا رو مشخصات می دونستن. صدر متعلی معتقد است که تشخص به وجوده، ولیکن اینا رو امارات تشخص که میدونه، نشانه های تشخص همون کافی. بفرمایید امارات. محور اول این است که همان کاری که مشخصات با مانند زید می کند، همان نقشی را که مشخصات در مثل زید ایفا می کند، همان نقش را حقیقت واجب در مورد واجب ایفا می کند. این محور اوله که حالا تک تک این محورها هم اگر در جای خودش روشن نشد، با توجه به مجموع محورهای ششگانه که عرض خواهم کرد، همه اینها انشالله روشن خواهد شد. برای که مقام چیزی از عبارت فرو گذارنشه، اینها رو در شش محور دستبندی میکنیم و جام. این یه محور. ببینید مشخصات، کم و کیف، عین و متاع، اینها در مورد زید چه نقشی ایفا میکنن؟ اینها باعث تعین زید میشن، باعث تشخص زید میشن، باعث شخصیت زید میشن، باعث جزئیت زید میشن. که یک فردی از حقیقت انسان به نام زید تحقق پیدا بکنه، همین نقش را در مورد واجب حقیقت خود واجب ایفا میکنه، چون تعین واجب نفس حقیقت واجبه، عین واجبه. این حالا محور اول بود که تمام شد. محور دوم این است که تعین مثل زید، تشخص مثل زید در مقابل اشتراک و کلیت است. تعین زید، تشخص زید در مقابل اشتراک و کلیت، یعنی انسان یه مرتبه تشخص داره، تعین داره، جزئیت داره، فردیت داره، میشه زید. تارتا اشتراک داره، کلیت داره که میشه انسان. تعین و تشخص مانند زید در مقابل اشتراک و کلیت. اما تعین و تشخص واجب تبارک و تعالی و تقدر در عین اشتراک و کلیت، وحدت واجب در عین کثرت. یادتون هست قبلا گفته می شد که وحدت واجب وحدت اطلاقی، وحدت حقیقیت، وحدت جمعیت، وحدت جامعه کثرات است در مقابل وحدت عددی. وحدت واجب یک وحدتی است که کثرت را زیر پوشش خودش قرار میده، نه اینکه در مقابل کثرت باشه و کثرت در مقابل اون باشه. پس بنابراین محور دوم این شد که تعین مثل زید در مقابل اشتراک و کلیت و کثرت، اما تعین واجب، تشخص واجب، وحدت واجب فرق نمی کنه، چون وجود، وحدت، تشخص اینها مطابق هستند که تطابق بالاتر از تساوی. اینا سه تا مفهوم هستند که یه مصداق دارن و این سه تا مفهوم همه هم از یه حیثیت صدق می کنن. مثل تساوی نیست که انسان و ناطق هر کدام بر زید از یه حیث صدق بکنن. تعین زید، تشخص زید، وحدت زید در مقابل اشتراک، کلیت، کثرت، اما تعین و تشخص و وحدت واجب در عین اشتراک و کلیت و کثرت، که این معناش همون وحدت اطلاقی، وحدت حقیقی، وحدت جمعیه ایست که واجب تبارک و تعالی داره. این هم محور دوم. محور سوم این است که تعین غیر واجب تعین تقابلی است. تعین واجب تبارک و تعالی تعین ارادی است. دو قسم تعین داریم. یه تعین، تعین تقابلی که تعین دیگری در مقابلشه، مثل تعین غیر واجب. یک تعین، تعین احاطی که دیگه غیرتش غیر در میان نگذاشت، لاجرم این جمله اشیاش. این تعین احاطی دیگه تعین مقابلی نداره. توضیح بیشتر در مورد تعین تقابلی و تعین احاطی این است. در تعین تقابلی یک صفتی برای متعین ثابته و مقابل اون صفت برای مقابل اون متعین ثابته. در تعین تقابلی اینطور یه صفتی برای متعین ثابته. مثلا صفت بیاض برای رومی، برای متعینی که انسان رومی باشه ثابت. مقابل این صفت که سواد باشه برای یک متعینی که مقابل این متعینی است که رومی باشه، یعنی برای زنجی، ثابت است. در تعین تقابلی اینجوری. اون وقت این رومی و زنجی مقابل هم قرار میده. اما در تعین احاطی یک صفتی که اون صفت صفت سعه باشه، صفت احاطه باشه، صفت کلیت باشه، این صفت برای متعین ثابته و برای غیر اون متعین ثابته. صفت احاطه برای واجب تبارک و تعالی ثابت است، دیگه برای غیر واجب هم ثابت است. این توضیح تعین تقابلی و تعین احاطی. خب این محور چندم بود که عرض کردم. سوم، محور چهارم این است که تعین غیر واجب زائد بر ذات متعین است، اما تعین واجب زائد بر ذات واجب نیست. مثلا تعین زید زائد بر حقیقت زید است که حقیقت انسانیت باشه، اما در مورد واجب اینطوری نیست. چرا تعین غیر واجب زائد بر ذات متعینه؟ به خاطر این که تعین غیر واجب یا به نسب یا به مبادی نسب. مقصود از نسب اعراض نسبیت که هفت تا اعراض هستند. مقصود از مبادی نسب اعراض غیر نسبیت که کم و کیف باشه. هفت تا اعراض غیر از کم و کیف اینا اعراض نسبیت. چرا؟ چون در معنا و مفهوم و تعریفشون نسبت معقوله. مثلا متا نسبت و شیء الی الزمان، این نسبت و شیء الی المکان و هاست. خب تعین غیر واجب مثل زید یا به نسب یا به مبادی نسب، یعنی کم و کیف. کم و کیف خودشون نسبت نیستن، اما مبدع نسبت میشن. یعنی کم و کیف باعث میشن که یه نسبتی بین زید و کم محسوس پیدا بشه، یه نسبتی بین زید و کیف محسوس پیدا بشه. اینا مبادی نسبت. خب وقتی تعین غیر واجب مانند زید به نسب و مبادی نسب شد، خب زید که نسبت که نیست یا کم و کیف که نیست، اینا عرض هست. زید جوهره، لذا تعین زید زائد بر ذاتش میشه، اما تعین واجب اینجوری میشه. تعین واجب تعینی است که اگر از واجب گرفته بشه حقیقت واجب منتفی میشه. اون احاطه‌ای که واجب به همه چیز داره که اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيط، بِكُلِّ شَيْءٍ نه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، احاطه بائی نه احاطه علایی. این احاطه‌ای که واجب به همه چیز داره که تعین واجب رو تشکیل میده، این اگر از واجب گرفته بشه دیگه واجب نیست، اون میشه ممکن. مثل ممکنه. این هم محور چهارم بود که تمام شد. محور پنجم این است که با حفظ تعین غیر واجب تعینی که غیر واجب داره که به واسطه مشخصاته، باید به این تعین تعقل امکان نداره. ببینید زید با انحفاظ تعینی که داره که تعینش با مشخصات با اعراض، یعنی مثلا با کم خاصی که داره، با کیف خاصی که داره، با عین خاصی که داره، با حفظ اینها نه خودش را میتواند تعقل کنه نه غیر خودش. چرا؟ چون عوارض مشخصات مانع تعقل هست. با حفظ عوارض، با حفظ مشخصات تعقل امکان نداره. انسان اگر بخواد خودش رو تعقل بکنه باید در یک افقی برتر از این افق عوارض و مشخصات قرار بگیره تا بتونه خودش رو تعقل بکنه یا غیر خودش رو تعقل بکنه. حالا زید از باب مثال داریم. خب بنابراین مطلب اگر تعین واجب مانند تعین غیر واجب باشه دیگه امکان نخواهد داشت که واجب خودش را و غیر خودش را تعقل بکنه، چون عوارض مشخصات مانع تعقل هست. تعقل با اینها راست نمیشه، با اینها جور در نمیشه. اینم مطلب پنجم بود که تمام شد. مطلب ششم که آخرین مطلب و اساسی ترین مطلبه،